بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال ما رو در این ماه شعبان المعظم مشمول غفران خودش قرار بده و توفیق درک با معرفت شب نیمه این ماه رو روزی من کند و نام همی ما در زمره حجاج امسال ثبت بشد. صلوات خط بفرمایید. قبل از شروع بحثمون به ادامه بحث اسرار حجمون، باز یک روایت رو به عنوان تیمون به تبرک عرض بکنم، چون ما هر چه داریم از اهل بیت است و به برکت اهل بیت. این حدیث از امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق علیه افضل السلام الله است. حضرت فرمودند لما حج موسی علیه السلام، فرمودند وقتی حضرت موسی حج به جای آورد، خب پس معلومش این حج بوده است که حضرت موسی حج به جای آورده. حالا البته لازم نیست که حتما حج همه اعمالش مثل اعمال حج ما باشد، ولی اونها هم حج داشتند. نزل علیه جبرائیل، جناب جبرائیل بر حضرت موسی نازل شد. فقال له موسی، خب موقعیت خیلی مناسب شد بعد از حج و آمدن جبرائیل، حضرت موسی هم با قول من زرنگی کرد، یه سؤال جالبی از حضرت موسی از حضرت جبرائیل کرد که اون رو امام صادق برای ما نقل فرمودن. حضرت موسی سؤال کرد یا جبرائیل ما لمن حج هذا البيت بنيه صادقه و نفقه طيبه. سوال کرد جناب جبرائیل کسی که حج این خانه رو به جا بیارد، اما با دو شرط، اول بنیت صادقه، با یه نیت صادقه، که این نیت صادقه رو قبلا در جلسات قبل شما عرض کردیم، و نفقه طیبه، به یه مال پاکیزه ای، یعنی هزینه ای که برای حجش کرده است از اطیب مالش باشد، یعنی از پاکیزه ترین مالش باشد. اگر کسی چنین حجی به جا آورد چه اجری براش هست؟ حالا بشنویم و از خدای متعال انشاءالله درخواست کنیم که خدا روزی ما هم بفرماید. قال فرجع الى الله عز وجل، جبرائیل که نه با زبان حال بعد تو روایت ندارد، گفت نمیدانم، ولی گفت نمیدانم من میگم ها، برگشت به عالم ملکوت تا جواب را از خدای سبحان بگیرد و بیاورد. فاوحى الله تعالی الیه، امام صادق اینا رو نقل میکنند، فدان خدای متعال به حضرت جبرائیل وحی کرد، جبرائیل برو این پیغام و این جواب رو به حضرت موسی بده. قل له، برو به موسی بگو، اجعله فی الرفیق الاعلا مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای متعال فرمود کسی که این حج رو با نیت صادقه و با این مال طیب انجام داد، من او رو در رفیق اعلا با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین قرار میدم و حسن اولئک رفیقا. خلاصه چه رفقای خوبی اینها هستند. یعنی آقا حاج میتوانه به این درجه برسد، همنشین با انبیا بشد، همنشین با صدیقین بشد، با شهدا و صالحین بشد. این آیه قرآن رو هم در واقع در تأیید این حدیث شریف عرض بکنم، چون خود امام صادق فرمودن هر حدیثی که از ما نقل شد اون رو عرضه بر قرآن بکنید، اگر دیدید موافق با قرآن است یقین کنید از ما صادر شده، اگر دیدید مخالف با قرآن است فضربوه علی الجدار، او رو به دیوار بزنید، این از ما نیست. حالا این آیه قرآن رو ببینید، خدای سبحان درباره عده‌ای می‌فرماید که عده‌ای رو خداوند به این مقام می‌رسوند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینا در یک بارگاه صدق در نزد ملک مقتدرن. و بعد خود این آیه شریفه هم هست که ابد در آیه دیگری است که حالا من بخاطر فرصت نیست آیات دیگه عرض نمی‌کنم، که ما صدیقین و شهدا، و بعد آخر آیه دارد و حسن اولئک رفیقا. پس این هست اجر کسی که یک حج با نیت صادقه به جا بیارد. حالا عرض کردم آقا این نکات انسان با قبل از حج بشنوه، خودش رو برای یه چنین حجی آماده بکند، نه یه حج سوری، نه همین که من برم و برگردم. جلسات قبل از کردم آقا نه یه حجی که با هر گناهی قابل جمع است که حج نشود. یعنی میشه کسی بره حج و برگرده هنوز مرتکب گناهی هم بشد یا میشده است او رو ترک نکرده باشه؟ که حاج نیست. پس انشاءالله خودمون برای چنین حجی آماده کنیم، و در شب بخصوص نیمه شعبان المعظم، در ماه مبارک رمضان، در این لیالی متبرکه درخواست یک چنین حجی رو از خدا بکنید. خدا این سفر که حالا روزیم کردی، من این رو از زبان امام صادق هم شنیدم، یه عده‌ای هستن همنشین انبیا میکنی اونها رو، همنشین صدیقین و شهدا و صالحین میشن. خدا به منم این توفیق رو روزی بفرما ان شاء الله. صلوات خط بفرما. خب اما ادامه بحثمون راجع به سر حج، ما در واقع بر اساس مناسک داریم در خدمت شما پیش میریم. شما اگر مناسک حج رو باز کنید، این سلسله مباحثی که خدمت شما عرض کردم درست بر اساس این مناسک حج است. شما ببینید اولین بحثی که در مناسک حج هست آقا بحث وجوب حجه، که ما اون آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو خدمت شما تفسیر کردیم و توضیح دادیم، و بحث بعدی راجع به شرایط این وجوب است که جلسه قبلمون به خصوص راجع به شرایط وجوب حج با شما عرض کردیم، که عرض کردیم اولین شرط چی بود؟ اسلام بود، و معنای اسلام رو خدمت شما گفتیم. حالا فقط یک اشاره کوتاه بکنم، اونا اگر نبودن یادآوری یعنی بدونن، عرض کردیم اسلام به معنای اون انقیاد است. انقیاد هم گفتیم باب انفعال هست، یعنی پذیرفتن قید، چون انقیاد از ماده قید است، یه قیدی رو که انسان قبول میکند، یعنی یک عملی رو که میپذیر آقا من اینجوری باشم. ببینید من یه مثال قبل من زدم، شما گاهی اوقات مثلا میرید یک اداره کار میکند شخص، اون اداره یه فرم لباس خاص مثلا داره، طرف اینو میپذیره که در اداره این لبایی قید است، اما طرف اونو پذیرفته است. خلاصه انقیاد یعنی پذیرفتن اون قیود. حالا اسلام یعنی اون قیودی که خدای متعال در زندگی برای ما قرار داده است، من این قیود رو بپذیرم. به من فرموده اینجوری لباس بپوش، چشم، وضع ظاهر و صورت ظاهر تو اینطوری باشه، چشم، تو معاملاتت اینجوری رفتار کن، تو برخوردت با دیگران اینجوری رفتار کن، با همسایت اینجوری رفتار کن، با زن و فرزندت اینجوری برخورد کن. اینا همه این احکام و دستورات قیودات الهیست. اسلام اینا رو من بپذیرم و اگر من اینها رو نپذیرفتم پس من انقیاد ندارم، یعنی قید ندارم. وقتی قید نداشتم گفتیم اسلام در حقیقت ندارم و اسلام من یه اسلام سوریست، ظاهریست. من در واقع مسلمان وقت نیستم، که جلسه قبلمون به تفسیر این رو خیلی شما توضیح دادیم. اینم اولین شرط بود. حالا دومین شرطی که در واقع هست مسئله بلوغ است. البته عقل هم که خب دیگه هست، شخص عاقل تکلیف دارد، مسئله بلوغه. حالا یه نکته ظریفی اینجاست، گرچه حالا در بحث کاروان نداریم، اما نکته ظریفی است من خدمت شما عرض کنم راجع به بلوغ و اینکه شخص باید بالغ باشد تا حد. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا اگر فرد نابالغ، یه بچه نابالغ حج به جای آورد، حجش صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه، یعنی قبول است. حالا فقط یه سؤالی که آیا از حجۃ الاسلام کفایت میکند یا نمیکند، او یه بحثیست. من یه توضیح همینجا خدمت شما بدم. ما ببینید آقا، اینم یاد از همین حال یادتون باشد، ما سه نوع حج داریم. یه حج داریم بهش میگن حج تمتع، یه حج داریم بهش میگن حج قران، و یه حج داریم بهش میگن حج افراد. سه نوع حج است. حج تمتع مال کسی است که از اون محدوده 16 فرسخی از اطراف مکه به دور باشد. یعنی شما یک دائره‌ای فرض کنید که شعاع این 16 فرسخ از هر طرفی، کسانی که از این 16 فرسخ به دور هستند دیگه شامل ماها. حجی که اینها به جا میارن حج تمتع است. اونهایی که داخل این 16 فرسخند حجشون یا حج افراد است یا حج قران، هر ستاش هم یکیست. حالا فقط یه تذکر اینجا من همین اول عرض کنم، مخصوصا برای خواهرها، که من اضطراب نداشته باشید. ببینید آقا، در مسائل شرعی خانم ها، آیا زمان رسول اکرم به زمانهای قبل بعدش که این مسئله قرص و یه حرفان نبود، خانم ها چکار میکردن؟ اسلام برای جز جز این مسائل خانم ها تکلیف ما دارید، دستور دارید، و حتی اگر شخص احتمال ضرر بده اصلا نباید بخورد و هیچ فرق هم نداره. خب ما گاهی اوقات داریم خانمی به حج تمتع محرم احرام میبنده، بعد ممکنه مقدورش نباشه طواف رو انجام بده، حج این تبدیل میشه به حج افراد. حالا وظیفش چی هست و اینها رو من دیگه تو این جلسات عمومی لازم نیست بگم. بنابراین اون حج افراد به جا میاره، کفایت از حج واجبش میکنه و این حج واحش فرق نداره. حالا اینا نشانه توی مثال جزئیش بعد بیشتر توضیح میدیم خدمت شما. بعد حالا غرضم فقط این جمله حجۃ الاسلام که گفتم میخواستم متوجه شید. پس اولا حج ما الان حج چی شد؟ حج تمتع. بعد اونهایی که سفر اولشون هست و حج واجب دارن، از این حج واجب تعبیر میشه به حجۃ الاسلام. حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام یعنی حج واجب. پس اگر از این بعد ما گفتیم مثلا حجۃ الاسلام احرام شما به عنوان بنیت حجۃ الاسلام است، یعنی حج واجب. شما چی بگید؟ حج واجب. چی بگید؟ حجۃ الاسلام. اما اگر کسانی سفر دومشون حجشون حج واجب نیست، نباید بگن حجۃ الاسلام، با حج استحبابی نیت بکنن. اینو از همین اول عنایت کنید. حالا غرضم این بود که آیا اگر بچه نابالغی حج به جا آورد حجش صحیح است؟ بله صحیحه. و آیا کفایت میکنه؟ اون یه بحث فقهی دیگه دارد. و جالب این، حال شما بدونید، گفتم این بحث مناسب بحث زیباییه، حتی میفرمان حج این بچه نابالغ، حتی اگر یه طفل شیرخواره باشه ها، پدری مادری آمد بچه شیرخوارشو محرم کرد به احرام حج، حج این بچه از حج حتی یه فرد بالغ اتم است، یعنی کامل تر است. همینین چرا؟ این نکته رو عنایت کنید. اولا یک، خدای متعال ایمان رو برای بچه مسلمان ثابت کرده است. این آیه شریفه رو ببینید در سوره مبارکه اعراف آیه 172 و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. خدای متعال میگه من از ذریه از تمام بنی آدم یک اقرار گرفتم بر ربوبیت خودم و همه اونها اقرار کردن. پس آقا کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه‌ای به دنیا میاد مؤمن به خدا به دنیا میاد و به خاطر همین بچه مسلمان احکام مسلمان رو دارد. اگر مثلا ارث میبره از دنیا رفت، میباد غسلش داد، برش نماز خوند، این یه فرد مسلمان. و این رو باز آیه قرآن میگرد در سوره مبارکه تور آیه 21 میفرماد والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان. خدا میگه ما این بچه ها رو به خاطر ایمانشون تابع شما قرار دادیم. شما که خودتون مؤمنید، بچه شما هم به خاطر اون ایمانی که در عالم ارواح داشته است ملحق به شما کردیم. بعد و جالبه الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریشون بنا ملحق کردیم. و حال اینجا خیلی مهمه و ما علتناهم من عملهم من شای، خدا میگه ما هیچی از این عمل بچه ها کم نمی کنیم. یعنی اگر اینا اومدن انجام دادن، هیچ عملی از عمل اونها رو کم نمی کنیم. بنابراین اگر الان بچه حج به جا آورد، حجش صحیح هست. حالا علت این که گفتم حج ای کامل ترم هست، میدونید چرا؟ کسی میتون جواب بده؟ آفرین. چون ببینید افراد بالغ ممکنه به خاطر خلاف هایی که انجام دادن ایمانشون ناقص شده، درسته؟ حتی مشرک شدن. من یه توضیح اینجا بدم، اینو در اون استغفاری هم که عرض کردم ازش استفاده کنید و خیلی نکته مهمی است. آقا این استغفاری که در ماه شعبان المعظم عرض کردم، استغفر الله الذي لا اله الا هو بعد الحي القيوم، یه توضیح همینجا بشنوید که با این بحثمونم مربوط به احمد. شما ببینید میگید استغفر الله، کلمه استغفر الله یعنی چی؟ این متکلم وحده از باب استفعال است، یعنی خدایا از تو طلب غفران دارم، درست؟ حالا این نکته رو هم عنایت کنید. وقتی طلب غفران میکنید، آقا دو تا نیت تو ذهنتون باشه، چون میدونید هر چی که انسان نیت کرد اون نیت رو بهش میدن. مراسم بودید نیت رو بهش میدن. خب گاهی خود چون میگه استغفرالله همجور ساده، اما گاهی نه. این دوتا نیتی که من عرض میکنم انشالله یادتون باشد. آقا معنای غفران دوتا حالت دارد، یکی ستر ما مضا، یکی اسمت در ما بقی. یعنی چه؟ یعنی یک پوشش گناهان گذشته و محفوظ موندن در باقی مونده عمر. پس وقتی میگید استغفر الله، بگید خدا من هر دو قسمشو میخوام، هم گناهان گذشتمو بپوشانی و مورد غفران قرار بدی و هم در باقی مونده عمرم من محفوظ باشم دیگه گناه نکنم. این معنای استغفرالله. حالا چرا بعد از استغفرالله لا اله الا هو آمده؟ بعضی استغفارها ندارد، فقط میگه استغفرالله و اتوب و الی، اما اینجا دارد. اینا هر کدام یه سره و یکی از اسرارش این است. لا اله الا هو یعنی چه؟ یعنی شما اقرار میکنید به این که الهی غیر الله وجود ندارد، یعنی یک معبود. خب چرا اینو من میگم؟ سرش این است آقا، هر گناهی که ما انجام میدیم، این گناه ما به منزله اتخاذ الهی برای خودمون غیر از الله است. یعنی من دارم یک الهی، یه معبودی غیر از خدا برای خودم انتخاب میکنم، میشم دو الهه. اینی که من عرض میکنم مستندشم این آیه قرآن است. افرأیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبر ببین عده‌ای هستن هواشون، یعنی اون نفسانیاتشون اله اوناست. آقا مخصوصا اگر کسی متجاهر به فسق باشد. متجاهر به فسق یعنی چه؟ متجاهر از ماده جهره. جهرم به شما میگن باید حمد و سوره نماز صبح و مغرب شاه رو جهرن بخونید، یعنی آشکارا بلند. حالا گاهی یه نفر یه گناه انجام میده مخفیانه، او شدتش کم، گناه گناه هست ولی او شدتش کمتر. گاهی شخص متجاهر به فسق است، یعنی یه گناهی داره علانیتاً انجام ده، نشون همه میده، این دارد به همه اعلام میکند آی مردم، آی دوستان من، خیشان من، بدونید من یه معبود و یه الهی غیر از خدام هم دارم که او خودمم، او نفسانیات منه. شما میرید اگر شما عملی رو که انجام بدید، اگر هر کاری، جلسه قبل گفتم انسان از ظاهر خودش شروع کنه، من اگر حتی این لباس رو میخوام بپوشم، آیا خدای متعال فرموده این لباس رو بپوش یا نه؟ اگر گفته نپوش و من پوشیدم، یعنی یک اله دیگری برای خودم پیدا کردم. ببینید این مطالبی که من عرض میکنم آقا عقل ما میپذیرد. من یه جمله از قول بوعلی نقل بکنم خدمت شما. جناب بوعلی رضوان الله علیه میگد، ایشون این بحثی دارد در بحث مقامات العارفین، توی کتابی دارد به نام اشارات، ایشون اونجا میگد آقا من میخوام این مقامات العارفین رو جوری ثابت کنم که کسی هم که اینا رو معتقد نیست با عقلش قبول بکند. حالا بندم بین میخوام این بحث جوری خدمت شما مطرح کنم که اگر کسی هم اینو با عقلش مراجعه کنه بیای واقعا راست میگه درست. شما عرض کردم انا کاری رو که انجام بدید، اما این کار خدا نگفته حرامه، اصلا اگر بپرسن آقا این کاری داری انجام میدی حلال یا حرام، میگی حرام. اگر انجام دادی معناش چیه؟ یعنی من یک الهی غیر الله دارم. خب وقتی شدم دو الهه چه اتفاقی میفته؟ بله ها، مشرک میشم، میشه شرک. پس شرک بینی آقا اون نیست که من برم یه بت چوبی درست کنم درست میشنم بگم تعظیم عرض میکنم. گاهی بت من خودم هستم، نفس منه، شیطانه. این که من جرسه قبل عرض کردم آقا قبل از سفر به خودمون مراجعه کنیم، اگر گناهی تو زندگیمون هست ترک کنیم، والله عصر عرفه مشرک وقت اونجا نمیتونه با عصر عرفه و امام زمان رابطه داشته باشد. بیاد بیرون از شرکش. حالا غیر از این که وقتی میگیم استغفرالله الذی لا اله الا هو، داریم میخوام بگیم خدایا من دارم اقرار میکنم الهی غیر تو نیست، اگر تا به حال من آلهه غیر از تو داشتم از اونا استغفار میکنم. این معنای استغفرالله الذی لا اله الا هو. خب حالا برگردید به بحث خودمون. عرض کردم آدم بالغ ممکن از این آلهه ها در زندگیش پیدا کرده، تازه شده مشرک، میباید از شرکش برگرده و توبه بکند. اما یه بچه نابالغی که اون مشرک نیست، پس او اتم و ایمانن هست، ایمانش کاملترین ایمانه. بخاطر همین اگر عملی رو انجام داد، این عملش کامله. آقا من میخوام عرض کنم به بچه هاتون توصیه کنید، این بچه نابالغی که حتی نماز میخوند، این نمازش اتم از نمازی فرد کامل است. اگر این قرآن میخوند، یک عمل صالح انجام میدهد، آقا این اتم است و حج جزوی نماز. بسیار خوب، حال این به مناسبت بحث بلوغ رو عرض کردم که یکی از شرایط هست، اما شرط دیگری که از شرایط وجوب حج است استطاعت. درسته؟ اگر شخص مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست. خب استطاعت چیه؟ حالا استطاعت رو ما تقسیم می‌کنیم به سه نوع استطاعت: استطاعت مالی، استطاعت جانی، استطاعت سربی. مالی که انسان پول داشته باشد، جانی هم که سالم باشه بتونه بره، سربی هم یعنی از در حکومت و نوبت و اینا که الان هسته، اینا میشن استطاعت سربی، وقتش برسه. حالا اگر کسی ثبت نام کرده، پول ریخته به حساب، اون نوبتش نشده است، این دوتا استطاعت اول داره، استطاعت سوم چطوره؟ هنوز ندارد، پس این برای حج واجب نیست. اگر این از دنیا رفت، وارث باید برش حج بعدا به جا بیارن. بعضی میفهمن نه، چون این مقدورش هنوز برش واجب نشده بوده، ولی اگر نوبتش رسیده و نرفته، باید از طرفش حج به جا آورده بشه، به الا نه. خیلی خوب، این راجع به اصل استطاعت. حالا اما سر استطاعت که خیلی مهمه. آقا در استطاعت میفرمان دو چیز شرط است، یکی زاد و یکی راحله. راحله یعنی البته برای کسی که این راحله مال کسی است که بعضی عده هستن پیاده میرن حج، اون دیگه راحله، راحله یعنی مرکب. اما کسی که راحله میخواد، مرکب میخواد، این جزء شرایط است دیگه، باید راحله باشد. درست شد؟ خیلی خوب. خب حالا ما یک جسم هست، یعنی برحال ما یه صورت ظاهر داریم، یه صورت باطن دیگه، نه؟ این سر رو خیلی دقت کنیم. هم جسم ما یک راحلهی و یه مرکب میخواد و هم روح ما. درسته؟ حالا از جمله شرایط راحله چی هست؟ شما سوار چطور مرکبی میتونید بشید؟ اون مرکب غصبی نباشد. اگر کسی با راحله غصبی بره حج چطور است؟ صحیح نیست. درست؟ پس باید راحله مباح باشد. پس در راحله ظاهری، شما اگر کسی الان بیاد با یک ماشین غصبی بره، با ندم یک تقلبی یه برید هواپیما درست کند برد، این درست نیست. درسته؟ اما این جسم ما، خوب عنایت کنید، راحله روح منه. درسته؟ پس میباد این راحله روح غصبی نباشد، مباح باشد. قطعا اینجا یه سوال برای شما پیش میاد، چطور این جسم من، میگم میشه جسم من غصبی باشه؟ بله، میتونه این در واقع غصب بشه. حالا چطور؟ این نکته را عنایت کنید و انشالله روش خیلی توجه بکنید. آقا میفرمان ما عبدیم دیگه، نه؟ مملوکیم. اگر من این مرکب رو، این راحله رو در اون چه رضایت مالک هست به کار بردم، این مباح است. اگر اونی که رضایت صاحبش نیست من به کار بردم، اینو غصب کردم دیگه. اگر من آمدم شیطان رو در خودم راه دادم، آیا خدا راضی است شیطان در من نفوذ داشته باشد؟ قطعا نه. بنابراین می فرمان اگر شخص اهل معصیت شد، بعد روح شما دارد با راهله عبادت رو انجام میده و حج رو انجام میده که این از طرف او دشمن قصر شده و این در واقع مباح نیست و این طاهر نیست، پاک نیست، چون طهارت گاهی خواهد طهارت ظاهری گاهی خواهد طهارت باطنی است دیگه. به هر میزانی که انسان این روح رو جسم رو از تصرف شیطان خارج بکنند، به همون اندازه این طاهر میشه و پاک میشه. حالا به مناسبت این مثلا فقط خیلی سربسته و موجز عرض بکنم تا تفصیلش انشاءالله در جای خودش. بعد میفرمان به هر اندازه‌ای که انسان اگر این خودش رو از تصرفات شیطان خارج بکند، سه حالت داریم. یک حالت ابتدا بهش میگن فتح قریب. فتح قریب است که این آیه شریف قرآن رو هم داریم در باره فتح قریب، که قرآن میفرماد نصر من الله و فتح قریب. فتح قریب میفرمان زمانی که انسان این اعضا و جواره رو از تصرف شیطان خارج بکنه. یعنی شما دید با چشمتون گناه نکنید، با گوشتون گناه نکنید، با زبانتون گناه نکنید، نمیدونم با این دست گناه دیگه نشه، با این پا گناه نشد، اون وقت در این صورت شخص ابتدا میرسه به یه فتح قریبی، یعنی یک فتحی، یه گشایشی که مثلا فعلا قریب است، نزدیک بهش، اولین مرحله هست، به فتح قریب میرسه. اما تا مادمی که اون انسان با چشمش گناه میکنه، با گوش گناه میکنه، با دست گناه میکنه، این اصلا در اون دار ظلمانی زندانی است، هیچ دری به روش باز نشده، بسته است، هیچ فتحی ندارد. بعد اگر از این مرتبه انشاءالله بالاتر رفت، به فتح مبین میرسد. انا فتحنا لك فتحا مبینا. خب فتح مبین چیه؟ میگن زمانی که شخص بتونه از شر اون وسواس خناس نجات پیدا بکند، یعنی دیگه وسوسه فکری هم نداشته باشد، فکر او هم پاک بشد، دیگه فکر و گناه هم حتی نداشته باشد، اون وقت به فتح مبین میرسد. و مرتبه سوم که فتح مطلق است، اذا جاء نصر الله والفتح. ببینید این سه تا آیه دقت کنید، اولی خدا فتح رو مقید کرد، فرمود به فتح قریب، دقت فرمودید، فرمود که نصر من الله و فتح قریب. فتح بعدی را مقید کرد، انا فتحنا لك فتحا مبینا. اما داریم این آیه در آخر سال آخر عمر رسول اکرم بر حضرت نازل شد، اذا جاء نصر الله والفتح. وقتی این سوره نازل شد، رسول اکرم فرمودند این خبر از پایان عمر من میداد. بعد فتح مطلق است، که حالا این فتح مطلق دیگه انشاءالله باشه در جای خودش بحث کنیم، که شخص دیگه از اون تعینات و خلاصه اون تعلقات رهایی پیدا میکنه و اون همون الهی حبلی کمال الانقطاع الیک است که امیرالمؤمنین فرمودند. بسیار خوب. خب پس این ببینید راجع به استطاعت که این میباد راهله انسان میخواد، ما یه راهله مادی میخواییم، سوار هواپیما بشیم، این جسم ما رو بذار فرودگاه جده، بعد شما یه راهله دیگه هم نیاز دارید، میباد با این جسمتون طواف کنید، میباد با این جسمتون سعی صفا و مروه به جا بیارید، میباد با این جسمتون وقوف به عرفات بکنید، با این جسمتون شب مشعل الحرام و انشالله وقوف به مشعل الحرام داشته باشید، با این دستتون باید رمی جمرات رو بکنید. اینا مرکب روحند. هر وقتی میگم مرکب به خاطر نزدیک به ذهن ماست، به الا داریم جنس مرتبه ناظری روح هست، اون در جای خودش باید بحث بشه. آقا این مرکبه، اگر این دست غصبیه، این دست پاک نیست، این رمیی که با دست غیر پاک داره رم میکنه، این رمی والله واقع نمیشه. عوض هفت و نه هفتاد هست، سنگم به این ستون میخوای بزنی بزن. اگر من با این پایی که پاک نیست، با این جسمی که پاک نیست طواف کردم، کجا این طواف من ملاقات با حق واقع میشه؟ تو با یه چیزی که راهله غصبی و غیر مباح و غیر طاهری طواف کردی، این کجا واقع شد؟ من یه جمله عرض بکنم، آقا باورمون والله حرفا باشد. چرا؟ آقا قرآن مگر نمیگد ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ مگر اینجا هیچ نه نسبتی وجود دارد؟ آقا ابو جهل کی بود؟ عموی پیامبر بود. جعفر کذاب کی بود؟ فرزند امام بود، عموی امام زمان است. باشه، فرزند معصوم. اینجا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جناب حضرت سلمان کی بود؟ از ایران پاشده رفته، میشه سلم از سلمان و منا اهل البیت. فکر نکن اینا مال دیگران، مال من نیست. نه، اینا والله مال همه مایاست. من اول به خودم عرض میکنم، من اگر با یه پای غصبی طواف کردم، نباید انتظار داشته باشم این اون طواف شد. اگر من با یه خلاصه راهله غصبی طواف کردم، نباید اون حدیثی که اول صحبت عرض کردم انتظار شم خدا من رو در با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین قرارم بده. اینه با همین جسم ناپاک، با همین صورت آلوده به گناه، اینه میگم صورت، یعنی مخصوص ظاهرم، با این میخوام طواف کنم؟ کجا؟ پس آقا اینا یه حقایقی است. عرض کردم انشالله دلمو میخواد، گفتم اون آرزو. آقا این شعر رو ببینید چقدر شعر زیبایی است. میگه احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقن الصلاحا. میگه من صالحین رو دوست دارم، اگرچه خودم جز صالحین نیستم، ولی امید دارم خدا به من روزی بکند. حالا شما وقتی این حدیث رو میشنوید، یه عده‌ای از حجاج هم نشین با انبیا میشن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شما میگید خدایا منم میخوام جز اینا باشم، اگرچه الان نیستم، اما لعل الله یرزقن الصلاحا، شاید خدا به منم روزی کرد. بله میکند ان شاء الله، اما به شرطی من قدم بر بدارم، من بیام بیرون از اون چه هستم. آقا یه تحولی شما نشون بدید به خدا، به قول اصطلاح عامه یه چراغ سبزی به خدا نشون بده، بگه خدا من آمدم، اون این خلاف تر کردم، این گناه کنار گذاشتم، این تصمیمو گرفتم، آمدم، تو هم راهم بده. حالا انشاءالله بعدا در سر احرام میگیم آقا یک عزم اون وقت انسان رو زیر رو میکند، متحول میکنه، یه تصمیم. پس آقا ببینید این مسائل همشون یه سر دارن و یک ظاهر. ما فقط در استطاعت نگیم استطاعت ظاهری، پول دارم سالمم هستم. آقا نه، این استطاعت تقسیم میشه به زاد و راحله. میباید این راحله مباح بشه، این راحله پاک بشه. پس آقا انشاءالله فکر کنیم آیا این راحلهی که الان، این مرکبی که برای روح من هست، این مرکب پاک هست یا پاک نیست؟ من با این مرکب پاک طواف میکنم یا نمیکنم؟ سعی من با این مرکب پاک هست یا پاک نیست؟ آقا من یه حدیث، اینا انشاءالله در اسرار میرسیم، داریم آقا همین که حاج صبح عید، انشاءالله عید و قربان، شما اولین عملی که وارد منا میشید باید بدید برای رمی جمرات. آقا داریم این اولین سنگی رو که این زائر میگیره به دستش و پرتاب میکنه، انشاءالله با اون سری که بعد عرض میکنم، داریم همین که این سنگ اول پرتاب میشه، خرج من ذنوبه، از تمام ذنوبش پاک میشه. اما با کدوس دست من سنگ بندازم؟ با دستی که شرکه؟ با دستی که آلودهی به گناهه؟ آیا این رمی وقت این رمی واقع میشه؟ یا شیطان نه تنها از این رمی من ناراحت نیست، بلکه خوشحالم میشه؟ آقا من یه جمله عرض بکنم، شما میدید گاهی وقت شیطان میاد آدم رو برای نماز شب بیدار میکنه، آقا پاشو نماز شب ترک نشه. میدونید چرا؟ داریم شیطان یک کار میکنه، بنده رو توی یک گناهی نگه می‌داره که این مشرک باشه، همون یه الهی غیر از خدا داشته باشه. بعد میام میگه روزی 70 بار استغفار ترک نشه، جماعت ترک نشود، نمیدن نمازشه به ترک نشه، وای اگر ترک شد کفاره هم باید بدی که جبران بشه. همه اینا رو میگه میگه، اما او یک گناه رو هم حداقل برام نگه می‌داره. بعد آخر بار میگه تو مشرک بودی، هیچی نه، هیچ کدوم واقع نشد. میگه آن هر سال حج برو، هر سال عمره برو، میرم. اما بعد میگه که خیلی تو مشرک بودی، هیچی تمام شد. پس انما یتقبل الله من المتقین، حالا شاید در یه جلسه اینو براتون توضیح میدم بیشتر، میباد خدا از اهل تقوا میپذیره. خیلی خوب، این راجع به راحله. پس این باز سعی کنیم این رو پاک کنیم. یه قضیه کوتاه هم بگم که مقدار بیشتر رفع خستگی شما هم انشالله بشه. آقا نقل کنم در رابطه البته با همین عرضمون است، جناب مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار خب اهل معرفت، اهل عرفانه، میگن که یه آقای اومد پیش مرحوم فیض گفت آقا من شنیدم یه گروهی هستن، حالا یه گروه یعنی چند نفر، مثلا حالا مثلا یه چادر نشینای تو بیابون هستن. خوب یه قضیه رو دقت بکنید، اینها شیر رو تسخیر کردن، کاراشون با شیر انجام میدن، حیوان درنده شیر باش سوار میشن، بارشون رو با شیر جابجا میکنن. این درسته یا اینا خرافاته؟ گفت نه درسته. گفت چرا؟ گفت دلیل قرآنی دارد. قرآن فرموده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. گفت خدا میگه اون چه در آسمان ها و زمین هست من مسخر شما کردم. میتونه مسخر باشه. بعد این آقا از فیض سوال میکند آیا علامتی برا من هست من بفهمم؟ فرمود بله. و جناب فیض جمله زیبا میگه ببین اگر دیدی این سگ درونت رو تسخیر کردی، شیر بیرون رو میتونی تسخیر بکنی، اما اگر هنوز تو این سگ درون رو تسخیر نکردی، این هوای نفس تو هنوز بر تو مسلطه، نمیذاره تو یک گناهی ترک بکنی. باور دیگه آقای آمده بود حج، میگو حاجا من میدونم این کار گناه دارم انجام میدم، یه گناه به ظاهر کوچکم بود، ولی میگو حال موقعیت شغلی امسان نمیتونم ترکش بکنم، نمیکنم. ببینید این هنوز بر خودش مسلط نشده، نمیتونه به خاطر خدا که حالا حج بیاد اینا رو ترکشون بکنن. بعد یا حتی مرحوم فیض میگه تو بی وقتی عصبانی میشی، گاهی این سگ درون تو چقدر حمله میکند، پرخاشگری میکند، توی که هنوز اینو تسخیر نکردی میخوای شیری بیرون تسخیر، هر وقت اینو تسخیر کردی مطمئن باش امورات دیگه هم مسخر تو میشن. آقا اگر اولیاء خدا نمیدارم مثلا فرسون ندارم اشاره میکنه به زمین، از زمین آب میجوشه، خب بله میشه، خدا خودش فرمود سخر لکم ما فی السماوات. حالا غرض این که اگر ما تونستیم بر خودمون مسلط شدیم و خودمون رو از این دام شیطان نجات دادیم و خلاصه نامحرم رو به این حرم راه ندادیم و این جسم رو، این مرکب رو پاکش کردیم، اون وقت انشالله حجم حج واقع میشه. بسیار خوب. خب یه توضیح راجع به زاد هم خدمت شما بدم که بحث استطاعت رو ببندیم. آقا گفتیم در استطاعت یکی زاد است، یکی راحله. راحله رو توضیح دادیم. زاد چیه؟ زاد همین توشهی که انسان میخواد، خورد و خوراکی که میخواد، لباسی که میخواد، میگن زاد. و جالب قرآن هم از این کلمه به کار برده است، به تزودو فان خیر الزاد تقوا. که این خب قرآن میگه یه توشهی مادی داری، یه توشهی معنوی. ببینید تزودو فان خیر الزاد تقوا. حالا چرا به اینها زاد گفته شده؟ اینم یه بحثی دارد که حالا من زیاد واردش نشم. خلاصه اجمالش اینه که چون این سبب زیادی حجاب میشه برای انسان. شما منید گاهی اوقات در این لباس و خورد و خوراک و مقام و اینا گم میشید، اینا میشن براتون حجاب. محجوب میشید. و در واقع اینا انسان رو زمینگیر میکنند. به خاطر همینا انسان آلودهی به گناه میشه و گناه میکنند. حالا غیر از بگذارم، اما یه نکته جالب رو تیشگیری بکنیم. آقا وقتی که انسان زاد داشته باشد دوچار اضطراب دیگه نمی شود، بلکه اهل سکونت میشه، اهل طمأنینه میشد. درسته؟ الان یک کسی که اگر نهار نداره، خرجی نداره، این مضطربه، جواب اهل و عیالو چی بدم، چی بکنم، کجا برم، و این اضطرابات است. اما وقتی زاد آمد سکونت میاره برای او، طمأنینه میارد، آرامش میاره برای او. و خلاصه حالا میفرمان ما یه زاد جسمی داریم که این مرکب میباد سیر باشه، این مرکب میباد، خلاصه انسان دیدید میباد با آب و غذا و استراحتش در حدی که نیاز هست میباد برسه. چرا؟ تا این کار من انجام بده. شما اگر یه ماشینتون بهش نرسید و کارتون انجام نمیدید. این جسم هم انسان باید در حد نیاز، نه افراط و تفریط بکنه، گاهی خود پرخوری میکنه دیگه نمیتونه کاری انجام بده. نه، من این جسم واقعا میخوام، دوستش دارم. چرا؟ چون همه کمالات لائقه انسانی توسط این مرکب به دست میاد. شما با همین چشمتون عشق میریزید، با همین چشمتون به کعبه معظمه نگاه میکنید و بر هر نگاهتون حسنه میگیرید، با همین پای طواف میکنید، با همین ذرم زبانتون ذکر میگید، با همین پیشانیتون سجده میکنید و اون قرب رو پیدا میکنید. پس من اینو خیلی نیازش دارم، میبا حتما بهش برسم، به خوابش، به استراحتش، نمیدونم به نظافتش، همه چیزش میرسم. و حتی خدا اینو بر من واجبم کرده. بسیار خوب. چرا؟ چون اگر این بدن گرسنه باشه استرابه، کار منو انجام نمیده. پس من برای این مرکب یه زاد میخوام. خب روح چی؟ روح من یه زاد میخوام. اگر روح من زاد نداشته باشد اونم سکونت ندارد، اونم آرامش ندارد، اون وقت دوچار اضطراب است. به خاطر این قرآن فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا. اگر انسان آقا تقوا نداشته باشد به سکونت و طمأنینه نمیرسد. این آیه قرآن عنایت کنید، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. قرآن میگه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. آقا اهل ایمان میباد به اطمینان قلب برسن. و بعد میگه الا بذكر الله تطمئن القلوب. الان محمد گاه خود دیگه در در و دیوار و خیابونا فقط این قسمت آیه آخر رو می نویسن الا بذکر الله تطمئن. این خوبه اما کامل نیست. مهمش او بخش اول آیه هست، یعنی او تطمئنوی اولی رو که تحصیلیست من باید به دست بیارم. این الا بذکر الله تطمئن خروب خودش حاصل میشه برا من. خب حالا من با چه کار بکنم که به او اطمینان و تطمئنو برسم؟ آقا تقوا. قرآن میگه اگر تقوا داشته باشی بینید الذین آمنو، اون وقت میرسید به او زاد روحتون، روح شما دیگه استراب نداره. آقا اهل معصیت هیچ وقت طمأنینه ندارد. و هرچی این ایمان بالاتر بره سکونت بیشتر میشه. یا من الیهی یسکن الموقنون. حالا انشاءالله در سر سعی برسیم. انشاءالله سر رسیدن به مروه اون وقتی که از اسرارش همین سکونت است که انشاءالله عرض میکنم. پس میباد اهل تقوا شد. تقوا میشه زاد، یعنی خوراک روح من. اگر تقوا نباشد روح من زاد نداره، توشه ندارد. حالا فقط اجازه من تقوا رو دو کلمه فقط معنا میکنم دیگه عرضم تمام. آقا تقوا ببینید، ما در فارسی گاهی خود خیلی راحت میگیم پرهیزکاری. یه اصلا لازمه معنای تقوا، تقوای نیست. تقوا آقا از ماده وقایه هست، به معنای نگه داشتن. متقین یعنی نگه دارندگان، اونایی که نگهداری میکنن. از چی نگهداری میکنن؟ بله؟ از کی؟ نه، از خدای متعال. متقی یعنی کسی که از خدا نگهداری میکند. خب ممکنه شما بگید اگر خدا احتیاج به نگهداری ما دارد، این آقا این مطلب مثل انتنصر الله ینصرکم هست. اگر خدا رو یاری بکنید، خدا شما رو یاری کنه، شما چجوری خدا رو یاری میکنید؟ یه آیه به چجوری تفسیر شده است؟ میگن نصرت خدا به نصرت دین خداست. شما اگر دین خدا رو یاری کردید، خدا شما رو یاری میکنه. حالا متقینم اگر از خدا نگهداری کردن، یعنی اگر کسی از احکام الله نگهداری کرد، نگذاشت اینا به زمین بیفتند، نگذاشت اینا زیر پا قرار بگیرند، این میشه متقی. نه پرهیزکاران. آخه چه معنای میخوام بگم شاید اشتباهی تو ذهن ما قرار دادن. و خود این کلمه ببینید چقدر برای انسان اون وقت تقوا آوره. شما الان ببینید از دستورات خدا چقدر نگهداری میکنید. آقا آیا این نماز اول وقت شما انجامش میدید؟ یا میگم وقتی خونه رفتم میخونم. خب پس من این دستور عمل نکردم، از این نگهداری نکردم. اگر این گناه رو من مرتکب شدم، از دستور خدا نگهداری کردم. خدا گفت این کار حرام نکن، اگر من انجام دادم یعنی دستور خدا نگهداری کردم. کجای من متقی است؟ من که دستور زیر پا دارم میذارم. این میشه زاد روح. تزودو فان خیر الزاد تقوا. حالا اگر انسان این دو چی خوب دقت کنید، نتیجه گیری ارزم تمام. گفتیم شما اگر مستطیل نباشید حاجی چی داره؟ نیست. گفتیم یه استطاعت ظاهری داریم که معنا کردیم، مالی و جانی و سربی. حالا آقا گاهی من از نظر ظاهر مستطیعم، اما از نظر باطن مستطیع چطوره؟ نیستم. حالا سوال، اگر کسی مستطیع نبود، گفتیم حج به جاوار حجش کفایت از حج الاسلام نمی کند. من اگر حج آمدم، گفتم استطاعت روحی، یعنی اون براز روحم استطاعت نداشتم، استطاعت روحی، گفتم این که این مرکب غصبیه و مرکب غصبی به جا آوردم. یکی هم زاد و تغذیه روح نداشتم. الان اگر یه نفر واقعا نداشت باشه خورد و خوراک، بناش وجود با نعوذ بالله بخواد باید گدایی بکند، این که مستطیع نیست. پس اگر من استطاعت واقعی نداشتم، اون وقت حجم حج نیست، من در زمره حجاج واقع نمیشم. و بعد این حج من کفایت از حجۃ الاسلام هم که نه نمی کند. یه چیز وعدتون باشه که انشاءالله باتون توضیح میدم. آقا در یک حدیث زیبایی داریم از حضرت امام سجاد که حضرت توضیحاتی راجع به اسرار حج دادن به یه شخصی به نام شبلی. آخر دفعه وقتی از شبلی هر چی پرسن آیا این احرامت با این نیت بود؟ گفت نه، حجت اینجوری بود، طواف بود، سعی بود، رم بود. گفت نه نه نه، اینا همه ظاهری بودن. آقا آخر حدیث، حالا انشاءالله میارم حدیث براتون میخونم، حضرت فرمودن تو حج نرفتی، پس فرمودن سعی کن این حجت رو اعاده بکن، حجت رو اعاده بکن. شبلی از ظاهری همین کارا رو کرده بود، خیلی هم خوب وارد بود ها، ولی از نظر باطنی به این معانی توجه نکرده بود. حالا آقا ما هم فرق نمی کنیم، منم ممکنه بشم شبلی دومی، بعد اگر برم خدمت امام زمان علیه السلام، حضرت من بگن فلانی حجت رو اعاده بکن، این حج تو حج نبود. چرا؟ چون تو با یه مرکبی حج به جا آوردی، این مرکب پاک نبودی، غصبی بودی، طاهر نبود. تو زاد روحت نداشتی، چون روح تو مستطی نبود که انه فا انه خیر زاد تقوان داشتی، برو حج رو اعاده بکن. هر وقت این زاد و راه رو کسب کردی، اون وقت بیا حج. انشاءالله سعی کنیم ما شبلی دوم نشیم انشاءالله. امید خدا انشاءالله به ما توفیق بده و اولا توفیق فهم و درک و در واقع حتی شنیدن این معارف رو ما روزی بکنه و بعد توفیق عمل به اونها رو. من فقط میخوام از واقعا برادر و خواهر استدعا کنم، این تاریخ جلساتی خدمت شما اعلام شده، اینا رو بر خودتون فرض بدونید. نگید آقا حال کار داشتم یه جلسه نرفتم. نه، ببینید آقا ما داریم، اینا دیگه تکرار نمیشه. به وقتی اینا فوت شد، فوت میشه از انسان. به حیفه شما سالها انتظار کشیدید، در نوبت بودید، حالا انسان حج به جا بیاره وقت با این معارف هم آشنا نشه. ما این معارف هم گفته نمیشه، این وقت داره گفته هم میشه. پس انشاءالله هم در جلسات منظم که الحمدلله تا به حال خب اکثرا با خنجور بوده شرکت داشتید، شرکت بفرمایید. و این مطالب من میخوام یه استدعا ازتون بکنم، اینها رو یادداشت بفرمایید، برای خودتون داشته باشید. گرچه برادرها لطف کردن اینها رو تو سایت مسجد هم که آدرسش رو جلسه قبل اعلام کردیم گذاشتن. غرضم این که این مطالب، ببینید آقا شما الان وارد یه دفعه یه مطالب میشنوید، حتی معمولا قبلا هم گاهی اوقات شخص با این مطالب ممکن سابقه ذهنی نداشته. شما ممکن قبلا هم حج رفتید اما سابقه ذهنی با این مطالب ندارید، اینا یه دفعه نمیتون پیاده بشه. اینا وقتی براتون قابل هضمه، شما بشینید تو خونه از روی فاصله و فرصت یه بار دیگه اینا رو گوش کنید، این یادداشتاتون مراجعه بکنید، اون وقت تصمیم گیری بکنید. اینا حتما احتیاج به یه مرور داره. اگر الان ما مثلا تا بعد از ماه مبارک دیگه جلسه نداریم به خاطر ماه مبارک، اینا ببینید بعد از ماه انشاءالله جلسات میمختاری حالا دیگه فشرده‌تر هم میشه که بهترم هست. و علتی هم این مقدار ما جلسات رو فشرده بنازیم، چون خواستیم هرچه نزدیکتر بشیم به رفتنمون این مطالب پشت هم باشه اثرش بیشتر هست میمونه. بنابراین سعی بفرمایید انشاءالله این دار مراجعه بکنید، مرور بکنید. اگرم سوالی بود، ما ظهرها 2 تا 3 تو مسجد اینجا گذاشتیم وقتمون، یعنی از بعد از نماز تماما 3 من مسجد امرگاه خود بیشترم میشه، در خدمتون هستم. اگر سوالی بود، مراجعه بود، تشریف بیارید خدمتون هستیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. حالا انشاءالله میگم اگر آیون چه از جلسه اول بتونن پیادش نمیسود متنی بذارن چشمین ممکنی